أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود از عدم خداوند داننده رازها نخستین نگارنده رازها الهی سینه ایده آتش افروز در آن سینه دلی وان دل همه سوز هر آن دل را که سوزی نیست دل بی سوز غیر از آب و گل نیست بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران حاضران در جلسه و دوستانی که احتمالاً از طریق فضای مجازی در خدمت بزرگواران هستیم تبریک عرض می‌کنم ایام الله دهه فجر رو به محضر شما بزرگواران و درود و سلام می‌فرستیم به روح مطهر امام راحل حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همه شهیدان و جان برکفانی که انقلاب اسلامی ایران مدیون زحمات و تلاش‌های اونهاست و اما امروز در خدمت شما بزرگواران هستیم با آیین پیش همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که از طرف پژوهشگری مهدویت و آینده پژوهی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. همایش مهدویت و آینده پژوهی در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از در واقع سومین همایش در موضوع مهدویت هست که تا کنون در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی برگزار شده. همایش اول با موضوع مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای برگزار شده. همایش دوم با عنوان مهدویت و انتظار در اندیشه شهید حاج قاسم سلیمانی و همایش سوم مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی برگزار میشه که امروز با آیین پیشنشست این در واقع پیش همایش این همایش بین المللی در خدمت بزرگواران هستیم. عنوانی که امروز با این عنوان پیش همایش رو پیش خواهیم برد سیره علمی و زی طلبگی فقیه مهدوی حضرت آیت الله صافی هست که انشاءالله بعد از اعلام برنامه‌ها در خدمت بزرگواران خواهیم بود. انشاءالله در ادامه برنامه‌ها ارائه گزارش این همایش رو از زبان رئیس محترم همایش، دبیر علمی همایش و رئیس محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای الهی نژاد انشاءالله خواهیم شنید. در ادامه بهره‌مند خواهیم شد از سخنرانی حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای شیخ محمد حسن صافی فرزند برومند حضرت آیت الله که انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد و انشاءالله همایش و برنامه ها رو در واقع به نحو احسن بتوانیم انشاءالله در خدمت بزرگواران باشیم. من دیگه بیشتر از این اطاله کلام نکنم. بهره‌مند خواهیم شد از ارائه گزارشی که جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی نژاد خواهند داشت درباره کم و کیف برگزاری این همایش، تعداد نشست‌ها و کرسی‌هایی که در این همایش برگزار شده و از قرار معلوم انشاءالله این همایش در 11 اسفند همین امسال در حوزه علمیه امام کاظم علیه ان شاء الله برگزار خواهد شد که توضیحات کامل‌تر رو جناب استاد الهی نژاد ان شاء الله از خدمتشون بهره مند خواهیم شد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه علیه السلام. هدیه به پیشگاه مقدس آقای امام زمان و برای سلامتی و تعجیل در ظهور حضرتش اجماعا صلوات علیه بفرمایید. با عرض و سلام و احترام و خیر مقدم خدمت اعزه گرامی دوستان عزیز در این پیش همایش حضور پیدا کردن، خیر مقدم عرض میکنم از خدمت استاد بزرگوار ریاست محترم پژوهشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لکزاری، خیر مقدم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن صافی فرزند برومند حضرت آیت الله عظما صافی گلبایگانی و خدمت همه عزیزه گرامی، خیر مقدم عرض سلام و ادب و احترام. تبریک و تهنیت به مناسبت این ایام فرخنده، ایام دهه فجر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایام رجبیه را خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم که انشاءالله از پیروان واقعی حضرات معصومین علیهم السلام باشیم و پیروان واقعی مکتب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. یه مقدمه کوتاهی من عرض می کنم که خیلی تسریع وقت عزیزان نشه. همطور که عزیزان مستحضر هستند، مکتوبات مهدوی، پژوهش های مهدوی در طول تاریخ روند سعودی داشته، یعنی از لحاظ کمی و کیفی، هم از لحاظ تعداد رو به فزونی بوده، هم از لحاظ کیفی به طرف تحلیلی و استدلالی و برهانی پیش رفته در طول تاریخ، از ابتدای طلوع اسلام تا زمان انقلاب اسلامی ایران. این فرایند سعودی قابل توجه و خیلی چشمگیره. در واقع من اگر عرض بکنم خیلی کوتاه، به عنوان مثال من مقطع تاریخی را در دو عظیمت و دو مقطع تعریف بکنم، ابتدا طلوع اسلام تا آخر قرن 1400 قمری، یعنی 14 قرن. کل کتاب هایی که از مهدویت به چاپ تدوین شده در این 14 قرن 1085 کتاب به تدوین رسید در طول 14 قرن از شیعیان، کتاب های مستقل مهدویت. از اهل سنت که تقریبا به آماری که داریم به 200 نمیرسه، اما از شیعیان علمای شیعه در طول این 14 قرن 1085 کتاب مستقل مهدویت به چاپ رسید. از این 1085 85 کتاب 68 کتاب از ابتدای طلوع اسلام تا پایان غیبت صغرا، بیشترم از ناحیه اصحاب ائمه به چاپ رسیده. جالب اینجاست که 14 قرن 1085 کتاب میره به چاپ تدوین می شود، زمانی که نهضت حضرت امام آغاز می شود در این دوره 4 دهه، یعنی چله اول، یعنی 40 سال، تعداد 6000 کتاب مهدویت به چاپ می‌رسد. نهضت بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه چون که بر اساس اون نیابت عامه و فقها نایبان عام امام زمان هستند، نگاه مردم، نگاه بزرگان، نگاه علما دقیق‌تر و عمیق‌تر شده به این موضوع. کتاب‌های مختلفی در این دوره 40 ساله در حوزه مهدویت به چاپ و نشر می‌رسد. حالا یک بار من آمار را داده بودم، در میان اصحاب ائمه بیشترین کتاب مربوط به فضل ابن شازان نیشابوریه که 7 کتاب در حوزه مهدویت دارن. جعفر همیری که 5 کتاب بعد از فضل ابن شازان نیشابوری دارند. اما در غیبت کبرا بیشترین کتاب متعلق به شیخ مفیده که 8 کتاب داره، و بعد از شیخ مفید شیخ صدوقه که 5 کتاب در این عرصه به تدوین و چاپ رسونده. اما در همه اعصار میان علمای اسلامی بیشترین کتاب متعلق به حضرت آیت الله صافی خلق‌پایگانی که بیش از 20 اثر در حوزه مهدویت به چاپ و نشر رسونده است، برای روح ملکوتی این فقیه مهدوی اجماعا صلوات نرفت. پژوهشکده مهدویت در این راستا همایش‌های مختلفی را برگزار کرده. همایش نظریه انتظار در دیدگاه حضرت آقا، همایش شهید سلیمانی، این سومین همایش در این خصوص که انشاءالله در 11 اسفند مصادف با 9 شعبان برگزار میشه. فعالیت هایی که پژوهشکده مهدویت در این خصوص انجام داده که الحمدلله اساتید حوزه و دانشگاه صلوات اینا بفرمایید، فعالیت هایی که پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در ذیل این همایش، برای برگزاری این همایش که 11 اسفند انشاءالله برگزار خواهد شد، اساتید حوزه و دانشگاه، دانشپژوهان، دانشجویان، مخبگان حوزه و دانشگاه الحمدلله درگیر این موضوع کردن و مقالات مختلفی که بیش از 100 مقاله در راستای این همایش تدوین شده و قریب به 20 نشست و کرسی های علمی در این خصوص برگزار شده و به طور کلی قریب به 4000 صفحه تولید محتوای علمی صورت گرفته. خروجی های همایش یک چکیده مقالاتی که هم به فارسی هم به عربی هر دو، چون که همایش بین المللی بود، علاوه بر فارسی تمام چکیده ها به عربی هم ترجمه شده، در یک کتاب به چاپ میرسه. انشاءالله 4 جلد مجموعه مقالات خروج این همایش خواهد شد بود انشاءالله، و 2 جلد مجموعه کرسی ها و نشست ها آماده شده که به چاپ برسه، و 4 مجله علمی پژوهشی تدوین مقالات را انشاءالله عهده دارن که در این راستا آماده بشه برای چاپ. در آخر من خیلی تسلی وقت عزیزان را نداشته باشم، تشکر ویژه دارم از حضرت استاد واعظی ریاست محترم که به امر ایشان ما این همایش را الحمدلله آغاز کردیم، همایش علمی که در انشاءالله در شأن اون فقیه مهدوی ما باشه انشاءالله. از جناب استاد لغزایی بزرگوار ریاست محترم پژوهشگاه که مشوق ما بودن و ما را تشویق کردن در اجرای این کار، از عالم فرزانه حضرت شیخ محمد حسن صافی، فرزند برومند حضرت آیت الله صافی، که همکاری مجدانه و دقیق و تشویق‌های زیاد که الحمدلله تونستیم این همایش را دنبال بکنیم. از بیت معظم الله بالاخص جناب وجد السلام و مسلمین آقای درویشی بزرگ با که خیلی تمام کارهایی که با ایشون همان میشد با سرعت تمام پیگیری میشد و انجام میشد. از دوستان بزرگوار خودمون در پژوهشکده مهدویت، از دبیر اجرایی، همه دوستان بزرگوار به زحمت کشیدن در این مسیر تقدیر و تشکر، از اداره همکاری یا از منابع انسانی پشتیبانی و همه دوستان بزرگوار، اگر از قلم افتادن من عذرخواهی میکنم، تقدیر و تشکر میشه که انشالله بتونیم در روز همایش که 11 اسفند ماه در حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام برگزار میشه انشالله همایش خوب قابل قبولی ارائه بدیم و انشالله کارهای ما مرضی حق تعالی و مرضی آقا امام زمان علیه السلام باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و صلوات الله. اللهم صل على محمد
یا امام الاسد، ما زان تو این بنده انعام و احسان تو این، بر نمی داریم سر از خاک درت تا ابد بر عهد و پیمان تو این، در صراط مستقیم بندگی پیرو ارشاد و برهان تو این، گر شود پر شود از فتنه گر روی زمین بیم نبود چون غلامان تو این. از اشعار مهدوی حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، شادی روح این مرجع عالی قدر، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اما در ادامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن صافی، فرزند حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستیم که انشاءالله با عنوان سیره علمی و ازی طلبگی حضرت آیت الله العظمی صافی ملپایگانی انشاءالله ارائه سخن خواهند داد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اساتید بزرگوار وزرای محترمی که در این مجلس تشریف دارند، به خصوص از ریاست محترم دفتر تبلیغات و ریاست محترم پژوهشگاه که زحمات زیادی کشیدند و این همایش را انشاءالله با شکوه خاصی برگزار خواهند کرد. حتی به آن هم همونطور که جناب آقای الهی فرمودن زحمات زیادی کشیدن و مطالبی رو که ایشون فرمودن واقعا برای ما فوق تصور بود که بیش از 4000 عرض کنم که باباهاش نوشته و آماده شده و این خودش خیلی خیلی مهمه در باره محتویت و در باره این نمایش 4000 صفحه واقعا چیز بسیار عرض کنم که ارزشمند است. جا دارد که برای یک همچنین شخصیت بزرگوار که از سرمایه های بزرگ جهان اسلام و تشیع بودن و افتخاری بود برای حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه هم همچنین نمایش هایی گرفته بشه و بلکه بیشتر از اینها، گرچه ما متوقع بودیم که متولدیان حوزه علمیه بیشتر از اینها در این باره عرض کنم که کار کرده بودن، اما دفتر تبلیغات به حمدالله تعالی جلو آمد و می توان گفت که از سایر مؤسسات حوزوی در این باره سر است و اون وظیفه بزرگ مهدوی خودش رو که امام زمان عبدالله طالب فرج شریف از اونا خواسته انشاءالله دارن انجام می ده. شخصیتی که در باره اون صحبت می شود اون شخصیتی است که می توان گفت که اگر کسی بخواد 100 ساله حوزه علمیه قم را به جهان معرفی کند، یکی از مصادیق اتمش حضرت آیت‌الله عظمای صافی بودپایگانی است و این مطالبی را که بنده عرض میکنم نه عنوانی که حالا فرزند ایشون هستم این مطالب را باید بگویم، نه بزرگان، علما، فقها، مراجع تقلید مطالبی رو در باره ایشون گفتن و میگویند و نوشتن، نه از حالا بلکه از زمانی که ایشون در درس مرحوم آیت الله عظمای قرمجدی شرکت میکردن مثل آیت الله عظمای قرمجدی و دیگران و مثل امام راحل و سایر علما در باره ایشون مطالبی رو بیان کردن که عرض کنم که معرفی این شخصیت رو باید از زبان یک همچنین بزرگ وارانی شد. اگر ما بخوایم حوزه علمیه قم رو معرفی کنیم که این حوزه در این 100 سال چه کرده و به دیگران و به جهان این موضع رو نشان بدیم، باید مثل مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، مثل مرحوم آیت الله عظمای خایری، مثل امام راهب و مثل آیت الله عظمای صافی رو نشان داد که حوزه یک همچنین بروجی هایی داشته و کسانی بودن که با گفتارشون، با نوشته هاشون، با سیره عملی خودشون یک تحول و تغییراتی رو در عالم اسلام و در جهان ایجاد کردن. این شخصیت بزرگ که به حمد الله تعالی تا اندازه ما میتوانیم در باره او صحبت بکنیم، شخصیتی است که همه عمر خودش رو وقف خدمت به اهل بیت علیهم الصلوات و السلام نموده بود و من بارها و بارها ازشون شنیدم که برای غیر از خدا کاری نمیکنم. و یه وقتا میگفتن این 8 سالی که شورای نگهبان میرفتن و بودن یک بار برای غیر خدا از عمر تهران نرفتن. هر روزی که رفتم یا برای اینکه مثلا جلوی یک مسئله خلافی رو بگیرم یا راهنمایی بکنم، کاری رو انجام بدم که رضایت خداوند متعال و رضایت امام زمان و جلالات آقایت شریف در آن بود. ایشونی که میتوان گفت یکی از شاخصه های بزرگ وجود ایشون دفاع از اهل بیت علیهم السلام، مدافع حریم اهل بیت به تمام ها. در هر زمانی که اتفاق می‌افتاد، شبهات وارد می‌شد، عرض کنم که معترضین می‌آمد و مطالبی رو بیان می‌کردن، ایشون مانند یک سرباز جانباخته، دلباخته آقا امام زمان علیه السلام در جلوی صحنه حضور داشت و پاسخگوی به این شبهات بود. در دوران نوجوانی خودشون، امروز نوشتن سیره طلبگی و زیگ طلبگی ایشون. عرض بکنم زیگ طلبگی فقط به لباس نیست، ما بگیم زیگ طلبگی نسوی عبا یا قبا یا چنین، زیگ طلبگی همان رفتاریست که باید یک طلبه و یک سرباز امام زمان از خود نشان بده که مردم رو به طرف امام زمان جلب بکنه، مردم رو به طرف دین خدا و به امام صادق علیه السلام و به حوزه های دیگه خوشبین بشه. این میشه زیگ طلبگی. اگر توانستیم این چنین باشیم، می توانیم بگیم که یک سرباز امام زمان و سرباز دانشگاه بزرگ حضرت امام صادق صلوات الله و سلام علیه است. عرض کنم که این شخصیت از همان دوران نوجوانی خودشون در این مسیر بودن. حتی یکی از اساتید حضرت میکرد مجله است به نام مجله همایون که این مجله شاید حدود مثلا 70 سال 80 سال پیش منتشر میشد. ایشون در اون دوران نوجوانی مجله رو میخوندن و پاسخ میگفتن به عرض کنن که مطالب انحرافیش و الان در کتابخانه ملی پاسخهای ایشون وجود داره. در اون موقعی که میفهمیدن حدودا سنشون 16 سال بوده و عرض کنم که دوران مختلفی که اتفاق افتاد برایشون، وقتی که شما دیدید که قبل از انقلاب کتابی را نوشتن که حماسه عاشورای امام حسین علیه السلام رو زیر سوال بردن، کاری که 1400 سال شیعیان امیرالمومنین علیه السلام درباره امام حسین علیه السلام انجام میدادن و این کتاب اومد همه اینا رو زیر سوال برد، متاسفانه توهین کرد به تمام عرض کنم که مطالبی که و موضوعاتی که و کارهایی بود که شیعیان در طول این 1400 سال انجام می دادن، ایشون آمدن اسم کتاب شهادتگاه وارد شدن و جواب این رو دادن و دفاع جانانه از حماسه عاشورای امام حسین علیه السلام کردن. یا کتاب دیگری که ایشون داشتن به نام پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام، شاید دیده باشید بسیاری از دانشمندان مثل مرحوم علامه شهید متحرری، مثل مرحوم استاد جعفری و دیگران چقدر از این کتاب تعریف کردن و حدود 65 سال پیش این کتاب رو نوشتن و از بهترین کتاب هاییست که در باره قیام آقا سید شهدا علیه السلام نوشته شد. در اون زمان شخصی بود به نام محب الدین خطیب، این از علمای بزرگ اهل سنت بود و متاسفانه مبانی تشیع رو عرض کنم که مورد اعتراض قرار داده بود و توهین‌های زیادی به تشیع نموده بود. ایشون آمدند و کتابی نوشتند به نام محل خطیب فی خطوط الانسه. واقعا من از اساتید و حضر روزه میخوام این کتاب رو نگاه بکنن، حتما دیدن ببین چطور ایشون آمدن دفاع کردن از مبانی تشیع در اون سال. و بار عرض کنم که با اون متانتی که داشتن بدون اینکه توهین بشه به اشخاص جواب دادن، پاسخ دادن به این شخصی که وهابی مذهبی بوده، اما با کمال ادب و با کمال متانت. یا عرض کنم که کتابی که نوشته شد و اگر یادتون باشه قبل از انقلاب در حسینیه ارشاد مطالبی رو میگفتن، بعضی ها میمهدن صحبت میکردن و متاسفانه جوان ها میرفتن پای صحبت هایشون و مطالب انحرافی هم زیاد بود. ایشون در اون موقع کتابایشون رو میخوندن و حدود 2000 صفحه پاسخ به نوشته هایشون و گفته هایشون. به قول بعضی از بزرگان موزه که این رو خونده بودن این کتاب را، به نام پرتوبی از معارف اسلام، دائره المعارف بزرگی اسلامی است. واقعا خوندنش جا داره و درس گفته بشه. ببینید چطور ایشون از صدر اسلام شروع کردن آمدن تا مطالب مهم تاریخی، عرض کنم که فقهی، کلامی، اعتقادی رو در این کتاب بیان کردن و پاسخ به اون شخص دادن. چرا؟ به خاطر اینکه خودشون رو مسئول میدونستن، موظف میدونستن که باید بیان دفاع بکنن از مبانی اسلام. زیگ طلبیگی به این مرسن. ایشون حدودا 93 سال از عمرشون گذشته بود. عرض کنم من یادم عده از علمای کرج آمدن خدمت ایشون و حدود 170 شبهه رو آوردن خدمت ایشون دادن که بعضی از وهابی ها در اونجا این شبهات رو منتشر کردن و ناراحت بودم که چی بگیم پاسخ اینا رو چرا نمیدید، چرا وضع پاسخ نمیدید. چون نگاه کردن خیلی ناراحت شدم، گفتم خب چی کنم، به کی بگم اینا رو پاسخ بدن، خودم پاسخ میدم. با اینکه سنی بودن که خب معمولا این سن بازنشستگیه، اما خودشون رو مسئول میدادن، مسئول میدونستن و کتاب رو پاسخ دادن به نام صراط مستقیم و چند مرتبه هم چاپ شد و بعضی از آقایونی که الان هم در محصد در خدمتشون هستیم کتاب رو مطالعه کرده بودن، گفتن باید شروحی بر این کتاب نوشته بشه. خب وظیفه‌ای که داشتن در دوران عمرشون این چنین عمل میکردن و خودشون رو عرض کنم که به عنوان یک سرباز واقعی برای امام زمان میدونستن که باید پاسخگو باشن. شاخصه مهمی که ایشون داشتن مسئله مهدویت بود و دفاع از عرض کنم که مبانی فرهنگ مهدوی که ایشون به عنوان یک مرجع مهدوی شناخته میشن. اما طوری که شما میدانید کتاب منتخب الاثری که ایشون نوشتن به عنوان یک کتاب منبع، یک کتاب مدرک، در حدود 70 سال پیش این کتاب نوشته شد. فرمانت الله عزباز جدی رضوانه الله تعالی علیه از ایشون خواستن کتابی رو در این باره بنویسن و ایشون چقدر زحمت کشیدن. حدود 3 سال عرض کنم که در اون دوران که خودشون تنها بودن، اون کامپیوتر اینا هم که نبود و کتاب هم عرض کنم که براشون اونطوری که واجد کتاب ها آماده نبود، ولی به سختی این کتاب ها رو نوشتن. عرض کنم که از ایشون سوال کرده بودن در یه مصاحبه ای که آیا شما عنایات امام زمان رو در این کتاب برای خودتون دیدید؟ ایشون فرموده بودن من تمام عرض کنم که اوقاتی که این کتاب رو میدیدم مینوشتم امام عنایات حضرت رو میدیدم. 3 سال مداوم زحمت کشیدم و سختی ها رو تحمل کردم. اگر عنایات و توجهات حضرت نبود نمیتونستم این کتاب رو بنویسم با اون سختی هایی که داشتم. مثل مرحوم عرض کنم که علمای بزرگی که اومدن از این کتاب تعریف کردن، مثل مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب ازدری، ایشون میگوید که کتابی نظیر اون در جامعیت من ندیدم در باره مهدویت. خب ایشون میدونید که یک کتاب شناس بزرگ عالم اسلام این چنین تعریف شده. مرحوم علامه شیخ حبیب مهاجر عاملی صاحب کتاب الاسلام فی علوم و فنونه، ایشون میگوید بعد از اینکه از این کتاب تمجید میکنه میگوید که لا ینبغی لکل مؤمن الا ان یکون عنده نصرة منه، سزاوار هر مؤمنی در خانه خودش این کتاب منتقب الاثر رو داشته باشه. اگر کسی بگوید من منتظر حضرت هستم، یا علامه مغنیه که ایشون میگوید که جامع ترین کتاب در این موضوع از نظر من که من اون رو خوندم کتاب منتخب اصل است. و دیگران یا اومدن بیان کردن که اگر ما بخوایم اینها رو وارد بشیم طولانی میشه. خب کتاب منتخب اصل رو نوشتم در یک جلد، بعد عرض کنم که شبهاتی که وارد شده بود، سوالاتی که شدن در بعد از ایشون، بعد از نوشتن این کتاب، ایشون خواستن اضافاتی رو بر این کتاب بنویسن که حدوداً عرض کنم 3 جلد شد و با اون تفصیلاتی که شما میدونید و با اون عرض کنم که عنایت خاصی که از طرف خداوند متعال به ایشون شد و بعد از اون قضیه که حالا گفتنش که همه شانده دارند اینا لزومی نداره، حدوداً 33 سال بعد از اون حیات دوباره که خداوند متعال به ایشون داد و اون موقع مشغول نوشتن کتاب 3 جلدی منتقب الاثر بودن و بعد از اینکه خداوند متعال یک همچین عنایتی به ایشون کرد این کتاب 3 جلدی تمام شد و در دسترس قرار گرفت. لازمه که دیدگاه هایشون، دغدغه هایشون رو نسبت به عالم اسلام و تشیع گفته بشه. ابعاد شخصیتیشون، ایشون یک فقیه جامع بودن، فقیه متکلم بودن، فقیه اصولی بودن، فقیه تاریخ شناس بودن، فقیه بودن که اگر کلامی میگفتن، اگر نوشته داشتن، تمام به خاطر نیاز روز بود. بعضی از بزرگان حوزه به بنده میگفتن، میگفتن شما آیت الله صافی رو شخص حساب نکنید، چون برای ما یک مکتب بود، یک مکتب کلامی، یک مکتب اعتقادی، یک مکتب فقهی، یک مکتب قوم را اگر از نظر فقه و اصول ما بخواییم معرفی کنیم، شاخصه این مکتب جلو آزمای صافی است. باید در جای خودش فقها و بزرگان فقهی حوزه ما بیان صحبت کنیم. اونی که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی این همه به ایشون علاقه داشتن به خاطر چی بود؟ استفتاءات خودشون رو به ایشون میدادن میگوشن. سوالات مهمی که از جامعه اثر، از کشورهای اسلامی میمد به ایشون میدادن، در حالی که ایشون رو دادن اون زمان عرض کنم 27 سال سن ایشون بود یا کمتر از 30 سال. این چنین به ایشون علاقه داشتن. حالا اونطور که شما میدانید برمان جلو از من رو جدی فرموده بودن عرض کنم که در درسشون من برای دو برادر درس می بارها در خود درسشون گفتم، یکی ایشون، یکی من رو انتونه از ما آقای حاجر محلی انسان. ایشون می فرمودن اگر ما گاهی وقتا غیبت می کردیم و درسی نمی رفتیم، آقا از سوال می کردن کجا هستن، دو برادر کجا هستن و ناراحت می شدن که چرا مثلا در درس کردن. گاهی وقتا می فرمودن که تقریراتی که ما نوشته بودیم می آمدن دو در درس می خوندن. بنا گذاشته بودن این دو برادر که تغییرات فقهی آیت الله بروجردی رو توجه آقای حاجی آقادی صافی بنویسن و مطالب اصولی آقای بروجردی رو ایشون بنویسن. الحمدلله چاپ شد مطالب فقهی ایشون به نام تبیان و صلات و مطالب فقهی اصولی هم به نام بیان و رسول که در سجل آیت الله عظمای صافی نوشتن. خب یه همچین فقهی جامعه عرض کنم که و از نظر شخصیتی، حالا شما فرمید سیه طلبی به چه مرماست؟ اون رو داتن ناس به غیر حسنت کن، واقعا میتوان گفت مستار باقیش ایشون بوده. اون توازوی که ایشون داشته، اون معنویتی که ایشون، اون صاحب نفسی که ایشون بودن، نفسشون، دعاشون، عرض کنم که رفتارشون، کردارشون، تمام برای ما درس اخلاقی است. از که من نبه عنوانی که فرزندشون رو باید پرس کنند، یک آنی از زندگی خودشون رو به بتالت و بیاندگی رو گذاشتن، حتی تا اون آخر. دیشب خدمت بعضی از آن اطباق نیم صحبت میکردیم که چرا ایشون در این دوران از کنم که کرونایی بیمار نشدن یا ناراحتی چیزی پیدا نکردن اونطوری باشد، همشون تو خونه بودن. مثلا تو خونه باشه در این سن و سال افسرده میشه. علت مهمش این بود که ایشون با کتاب مرموز بودن، از کتاب جدا نمیشن. تا اون دم آخر که ایشون حالشون به هم خورد و اینا، خدا شاهده کتاب داشتن، داشتن کتاب مطالعه میکرد و از کتاب جدا نمیشن و سفارش میکردن به ما که این کتاب ها رو مطالعه کنید. هر وقت شخصی از جلویشون رد میشد، طلبی غیر طلبی، کتابی در دستشون بود، گفتن این کتاب چیه؟ بران کتاب رو میگرفتند و میخوندن. یه همچنین شخصیتی بود که علاقه وافری داشتن به کتاب خوندن. وای وقتا این کتاب هایی رو میابردند و میخوندن، خب کتاب ها خطشون خیلی ریز بود، بعد میخوندن در به من میگفتن که اینا رو شما رو آقا من نمیتونم بخونم اینا. بعد به حمد الله تعالی خداوند عنایتی بهش میکرده بود تا اون عرض کنم که ساعت آخر میتوانستن حتی خط ریز رو هم بخونن. برای اون بد نیست دو هست بکنم نمیخواستم مطالب دیگه رو آماده کرده بودم که همطور در ذهن انسان خاطره های میاد رو عرض کنم. ایشون مبتلا شده بود به یک چشم درد شدیدی که واقعا اعتبار نتونستن این چشم دردشون رو مداوا بکنن. از جمله پسرعمویشون آقای دکتر صافی رحمت الله علیه از اطبای بسیار حاضر امریکت و سای دانشگاه بود، ولی که این درد چشم براشون باقی مونده بود. و یه وقتی با خدمتشون بودم، والده اونجا بودم، به اینا صحبت از مرحوم آقای هاشم عباس قمی، مهندس قمی رضوان الله تعالی علیه شد که ایشون عرض کنم که گویا برای فرزند خودشون بیماری پیش آمده بود و آقا مرحوم هاشم عباس یک چیزی درست کرده بودن برای ایشون که ایشون بخوره. حالا نمیدونم چه بوده، بالاخره مایه بوده، آب بوده، با انگشت خودشون میزدن توی این عرض کنم که دیوان و بعد بشون بودن چه این دوار میکنی؟ من بوده رو کنم با این انگشتم هزاران حدیث رو نمیشتم مسلم هم شفا در این حدیث هم در این حدیث. بعد داده بودن به فرزندشون، خورده بودن دو بر فرزندشون هم شما گرفته. این رو که گفتیم والده گفتن خب شما یعنی حدیث نمیشید که دارم مطلب رسد کتاب های دیگه، خب این رو دستتون انگوشتون رو بمانید به چشم. خدا شده همونجا جا همون موقع انگوشتشون مالیدن به عنوان شفا به چشمشون، بلا فاصله چشمشون خوب شد و تا به آخرم دیگه چشم درد نگرفتن و میتوانستن تا اون آخر این خطای بیزون بخون. تعجب بود و خسته نمی شدن. خب انسان چشم خسته میشه وقتی زیاد مطالعه بکنه. اصلا این همه عنایات خدا با امام زمان بود به ایشون. چرا؟ چون که اون اخلاصی که داشتن، نیت پاکی داشتن، عذیت خاصی داشت زندگی ایشون. مگر بخوام توضیح بدم وقت مبارک رو دیمونی بگیرم، عذیت خاصی داشتن که گفتن اینها برای حوزویان، برای طلاب به نظر من بسیار مفیده. از اون میگن آن دست اخلاق، اخلاق همین هاست، همین ها. شما دیدید وقتی که ایشون دست اون طلبه سیاه‌پوست رو بوسیدن چه انعکاس مهمی در جهان داشت. بعد از اینکه اون قضایا در آمریکا اتفاق افتاد و اون سیاه‌پوست رو داشتن اذیت میکردن به اینا، بعد همین عکس رو پخش کردن که یک مرجع بزرگ دینی این چنین دست یک سیاه‌پوست رو داره میبوسه. اینا به خاطر اون تواضع بود که ایشون داشتن و اهمیتی که داشتن، به خصوص احترامی که برای آین طلاب فرق نمیذاشتن، برای طلبه چه طلبه مبتدی باشه یا بزرگ، و احترامی که برای علما و برای اساتید خودشون قائل بودن. خیلی از علمای بزرگ رو با نامی که قابل احترام بود و نام میبردن. دیدید عکسی از ایشون انداختن، دارن عرض کنم که در به خانه مرحوم آیت الله عظمی بروجه دلشون میبوسه. آگه مرجع تربیت اون موقع شد مثلا بیش از 90 سالشون بود، از اونجا رد میشن میان در به خانه رو میبوسن. یعنی چه برای چی بوده؟ برای این احترامی که برای استاد خودشون قائل بودن. مثلا این خانه محترم است و همیشه این چنین اهمیت میداره و کسی که احترام بکنه به اساتید خودش و مثلا اثر وضعی هم زیاد داره. این نکته هم عرض کنم، یه وقتی میگفتن که خوابی دیدم، تقریبا شاید این خواب مثلا حدودا 15 سال پیش یا 20 سال پیش بود، نقل کردن، گفتن خواب دیدم که آمدن همین در به منظر آیت الله بروجردی و دیدم آقا دارن از اندلو میان بیرون، آقای بروجردی آمدن دو رسیدن به من، یک شمعی در دستشون بود، عین کلامشون یک شمعی در دستشون بود و نگه داشته بودم، دیدم آقا ناراحتم، گفتم آقا چرا ناراحتی؟ آقای بروجردی گفتم چرا ناراحتی؟ گفتم میترسم این شمعی که روشن کردم این شمع از بین بره و خاموش بشه. عرض کردم آقا بدید شمع به من، من این شمع رو برای شما نگه میدارم و روشن نگه میدارم. این خواب رو خودشون دیدم. خب همینطوری هم شد دیگه، آثار آیت الله بروجردی علمای بزرگ رو ایشون حفظ کردن، واقعا حفظ کردن و الان هم هر جا بگیم آیت الله بروجردی به خاطر همین شاگردان بزرگی بود که ایشون به عالم اسلام تحمیل دادن. یکی از خصوصیات مهم ایشون، من دیگه وقت مبارک آقایون رو نگیرم چون همه میدونم از خانم که کارهای بهتر و مهمتری داره، این بود که خداوند یک عنایت که ایشون کرده بود بیش از 70 سال پاسخ روی استفتاء بود. بگم استفتاءات غذایی، استفتاءات پزشکی، هر نوع مسئله ای که بود ایشون پاسخ میداد. سوالات مهمی که بود الان بسیارش هست ایشون پاسخ میداد. در زمان آیت الله بروجردی حدودا 17 سال پاسخ به استفتاءات میدادن. فهمیدن آقای بروجردی مرتبه از کنم من اینا رو بعضی جاها گفتم برای خود شاید اون بعضی از آقای نشنده باشن. فهمیدن حدود 30 تا استفتاء به من دادن و فهمیدن که اینا رو شما مانوریزه کنید و جواب بدید. آوردم منظر شب همه رو جواب دادم، صبح رفتم خدمت آقا تنبیه دادم. آقا با آن زمان بروجردی خودشون فهمیدن می نماید اینطور بهتر جلا می روید. خب در حیات استفتاشون بزرگانی بودن، همه همون از فضلا و نما بودن، اما اکثرا دیگه استفتا رو می دادن به ایشون یه نفری پاسخ بودن. بعد هم زبان مرمون آتول آزمای بروجردی حدود 33 سال، مرمون آتول آزمای گلپایگانی 33 سال مرجعیت ایشون، عمده استفتا های گلپایگانی رو ایشون جواب داد. بعد هم زبان خودشون یک عمر طولانی خدا بهشون داد، هزاران استفتا رو جواب دادن. خب این استفتا جواب دادن چیه؟ این زیه طلبگی همینه دیگه، یعنی مشکلات مردم رو حل کردن. با مردم که پاسخ میگرفتن میگفتن حکم خداست، چقدر اختلافات خانوادگی، چقدر اختلافات جوامع رو ایشون برطرف کردن با همین پاسخ دادن به این سوالات. ما انشاءالله قصد داریم موضوع استفتاات ایشون رو انشاءالله چاپ بکنیم و عرض کنم که در دست از همه بزرگان عزیز قرار بگیره. هر صورت مطلب زیاده، اگر من بخوام وارد بشم عرض کنم که وقت مبارک شما رو میگیرم. امیدوارم این همایش بزرگی که شما متکفل اون شدید انشاءالله به بهترین وجه ممکن انجام بشه. باز هم این همایش باعث عزت تشیع و عزت اسلام بشه. تمام امور ایشون رو من اینو از میکنم. دیشب بعضی از دوستان بودن گفتن دست ما نبود، مثل اینکه یک مدیریت خاصی بود امور ایشون رو اداره میکرد. عالم غیب. از اون زمانی که ایشون عرض کنم که دار فامی رو بدا گفتن، اون تشییع جنازه قومش، اون تشییع جنازه نجف اشعری، کربلا، الان هم مرقد مطهرشون اصلا اونجا زیارتگاه شده. چطور خود آمین عراقی ها میان این همه. عرض کنم که مجالسی که در این یک سال برایشون گرفته شد تا به حال کنگره های بسیار مهمی، هفته گذشته کنگره خیلی مفصل و محظمی در مشهد علمای بزرگ مشهد برایشون گرفتن، اینا همه دلالت میکنه برای اینکه ایشون عرض کنم که خدایی بودن در حقیقت. باید این رو همونطور که خودشون میتونم بودن برای غیر خدا کار نمی کردن، این چنین بودن. و آخرا باید عرض کنم ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيدخلون لهم الرحمن بودخلا. از همه آقایون تشکر ویژه دارم، انشاءالله معذور باشید و از خدای بزرگ میخوام که به بهترین وجه ممکن این همایش بزرگ هم انجام بشه، باز هم باعث افتخار حوزه علمی ما باشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر.
Allah'a emanet olun.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب حاجی کلستان و مسلمین شیخ محمد حسن صافی که با سخنان گرمشون محفل و مجلس ما رو فیض بخشیدن. همچنین تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این همایش و در این پیش همایش حضور به هم رسوندن. تشکر میکنم از شاگردان حضرت آیت الله که در این همایش حضور دارن، از بیت حضرت آیت الله صافی که بسیار کمککار این همایش هستن، و همچنین از مؤسسه دارالزهرا و همکاران عزیزمون در این مؤسسه که بسیاری از کارها رو با سرعت برای این همایش انجام دادن. از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما خستگاه و آخر و دعوان و ان الحمدلله رب العالمین. باز هم برای شادی روح حضرت آیت الله صافی گل پایگانی بخوانیم الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.